بخش شبکه رادیویی فرهنگ. در ادامه برنامه ها در بخش دوم بشنوید برنامه زنده قرمز رو.
ققنوس، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
جام ما دریا کشان، مهر لب خاموش ماست. مطرب ما همچو دریا، سینه پرجوش ماست. هست تا در جام ما یک قطره می، دریا دلیم. پشت ما بر کوه باشد تا سبو بر دوش ماست. بر سر خمخانه افلاک، خشت آفتاب روز و شب در سیر و دور از باده پرجوش ماست. گرچه چون قمریز کوکو نعل وارون میزنیم، قد کشیدنهای سر و از تنگی آغوش ماست. از نگاهی آسمان را می کند زیر و زبر، آسمان چشمی که در تاراج عقل و هوش ماست. گرچه ما را نیست صایب باده ای جز زهر تلخ، گوش ها تنگ شکر از بانگ نوشانوش ماست.
به نام حضرت دوست که جهان زنده به نام اوست. سلام و درود به شما همراهان عزیز ققنوس. سرزندگی و سلامتی شما آرزوی همیشگی ماست. ققنوس رو از روی امواج شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. باعث دلگرمی ماست که تا ساعت 16 با ما همراه بمانید. برنامه رو با غزلی از صائب تبریزی، شاعر نامدار قرن 11 هجری و عصر صفویه و بنیانگذار سبک هندی آغاز کردیم. در ققنوس هم قدم ما باشید.
یاد رخسار تو را در دل نهان داریم ما، در دل دوزخ بهشت جاودان داریم ما. چیش خاک تیره تا باشد تماشاگاه ما، سیرها در خیشتن چون آسمان
با نغمه پردازی محمد ساعد، اجرای عبدالحسین مختاباد و همچنان شعر زیبای صاحب تبریزی، قطعه ای رو از دیباچه ققنوس تقدیم شما کردیم. کتاب جناس در پهنه ادب پارسی یکی از کتاب‌های استاد جلیل تجلیل هست که دیروز شوربختانه این استاد عزیز رو از دست دادیم در دانشگاه تبریز. بسیار خدمت ایشان بودم. حالا پرسش برنامه هم در ارتباط با همین کتاب، یعنی کتاب جناس در پهنه ادب پارسی طرح میکنیم و از شما میخوایم از میان ابیات بسیار مشهوری که در ادب فارسی وجود داره بیتی رو برای ما بنویسید یا بخوانید که گونه ای از جناس در اون وجود داشته باشه. یکی از مشهورترین هاش که در واقع دو کلمه یکسان هستند با معانی متفاوت رو ما جناس تام مینامیم، که در اون شعر مشهور آن قصر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و رو بهارام گرفت، بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت، وجود داره که دو واژه گور رو ما داریم در دو معنی متفاوت که جناس تام زیبا ایجاد میکنن. شما از میان بیشمار اشعار وزین ادبیات پارسی، هم ادبیات کهن هم ادبیات معاصر، کدام گونه های جناس بیشتر به دلتون نشسته؟ نمونه و مثالی رو برای ما بخوانید و در قالب پیامک برای ما بنویسید. سعی میکنید در اثنای برنامه هم در مورد گونه های مختلف جناس باهاتون صحبت کنید. برای پاسخ به این پرسش میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن، یا اینکه برای ما پیامک بفرستید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک، 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. استاد جلیل تجلیل درگذشت. جلیل تجلیل مترجم مصحح و استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران در 90 سالگی از دنیا رفت. استاد تجلیل دوشنبه 12 شهریور 1403 بعد از نماز صبح به علت کهولت سن و عوارض ناشی از اون از دنیا رفتند. مراسم تشییع و خاکسپاری این استاد بازنشسته زبان و ادبیات پارسی صبح روز چهارشنبه 14 شهریور ماه در آرامگاه خانوادگیشان در بهشت زهرای تهران برگزار میشه. با توجه به تعطیلی دانشگاه تهران در این روز مراسم ودا در دانشگاه تهران برگزار نخواهد شد و دوستان و همکاران استاد تجلیل در بهشت زهرای تهران حاضر خواهند شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که با دوستان که نشستی داریم، نشست ادبی، نشستی و جلسه ای که امواج شعر عربی و موجه های جامعه های زبان فارسی با هم دارن بازی میکنن.
نشست‌ها و گرد همایی‌هاش توی دانشگاه تهران معروف بود. به بهانه درگذشت استاد جلیل تجلیل، استاد دانشگاه، پژوهشگر ادبیات، مصحح و مترجم ایرانی، روایتی داریم کوتاه از زندگی ایشون. ایشون در سال 1313 خورشیدی در تبریز زاده شدند. آقای تجلیل تحصیلات ابتدایش رو در زادگاه خودش گذروند و به خاطر علاقه‌مندی به تحصیل علوم دینی به حوزه علمیه شهر تبریز وارد شد و به کسب فیض از علمای اون خطه پرداخت. بعد از اون به دلیل اشتیاق به تحصیل وارد دانشکده ادبیات شد. همچنین همزمان با تحصیل در دانشگاه ایشون در حوزه علمیه و دانشگاه تهران به فراگیری فلسفه، منطق، صرف و نحو پرداخته بود. در سال 1334 لیسانس ادبیات فارسی رو از دانشگاه تبریز اخذ کرد. در این دوره از محضر اساتیدی مثل عبدالرسول خیامپور، قاضی طباطبایی و ادیب طوسی بهره برد. تجلیل در سال 1349 وارد دانشکده ادبیات علوم انسانی شد و درجه کارشناسی ارشد و دکترا رو از دانشگاه تهران اخذ کرد. جلیل تجلیل در دوره دکترا رشته زبان و ادبیات فارسی رو در دانشگاه‌های تهران تدریس می‌کرد. او استاد تمام و بازنشسته دانشگاه تهران هم بود. همچنین جلیل تجلیل در سال 1385 به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار ایران معرفی شد. چهره ماندگاری که بسیار دغدغه حفظ و پاسداری از زبان فارسی رو داشت و در نشست‌هایی که در دانشگاه برگزار می‌کرد تاکید بر حفظ زبان فارسی داشت. همچنین به بررسی زبان فارسی هم می‌پرداخت.
شعر عربی با شعر فارسی گفتگو داره. اشتراکاتی که ما داریم عبارت است از داشتن یک ادبیات بسیار فخیم و برجسته که در تمام دنیا حرف اول رو می‌زنه از نظر ادبیات. مراد از ادبیات شعر و هنر و صوت و موسیقی و نقاشی است. اما در شعر همه اینها جمع عناصر رنگ که در نقاشی جمعه.
از تألیفات آقای تجلیل میتونیم به جناس در پهنه ادب فارسی، فنون و صنایع ادبی، کتابداری نوین در اسلام، برگزیده متون ادب فارسی و معانی و بیان اشاره کنیم. ایشون جدا از فعالیت در حوزه ترجمه تصحیح و تالیف سمت‌هایی هم داشتن که از جمله اونا میتونیم به عضویت در هیئت مدیره و کمیته تخصصی دانشگاه تهران و عضویت در شورای گسترش دانشگاه‌های کشور اشاره کنیم. همچنین لازم به گفتنه که ایشون در شورای نامگذاری شهر تهران، شورای انتشارات و چاپ دانشگاه تهران حضور داشتند و برای مدتی هم مدیر گروه تخصصی ادبیات فارسی المپیاد دانشجویی وزارت علوم بودند. این استاد پیشکسوت سرانجام در 12 شهریور 1403 به علت کهولت سن و عوارض ناشی از اون دار فانی رو پیدا کرد. نام و یادشون گرامی.
این لحظه ها رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنیم. در مورد استاد جلیل تجلیل قصد داریم با مهمان ارجمندی که از طریق تلفن به جمع ما پیوستند و ما این لحظه میتونیم میزبان حضور صداشون باشیم گفتگو کنیم. درود میگم به جناب آقای امید مجد، استاد دانشگاه. بسیار خوش آمدید به ققنوس. آقای امید مجد درود بر شما.
سلام علیکم، عرض شما بخیر و عرض سلام دارم به شنوندگان محترم برنامه ققنوس.
سپاسگزارم از شما، متشکرم که در این گفتگو با ما
صدای شما خیلی ضعیف میاد.
سعی میکنیم که صدا رو برای شما بهتر کنیم. متشکرم که با من همراهید. کمی از معانست و همراهیتون با استاد جلیل تجلیل برام بگین و از ویژگی های ایشان.
خواهش میکنم. مرحوم دکتر تجلیل از استادان نسل سوم دانشگاه تهران بودن، به این معنا که نسل اول که از همون سال 1313 کسانی مثل مرحوم ملک و شعرهای بهار، قدیالزمان فروزانفر، رشید یاسمی و اینها بودند و نسل دوم بزرگان و درگذشتگانی مثل مرحوم دکتر معین، مرحوم ناتل خانلری، ارشد که مرحوم یارشاطر و اینطور کسان، و نسل سوم هم کسانی بودند به اصطلاح در رده سنی مرحوم دکتر تجدید مثل ایشون، مثل دکتر حاکمی، مثل دکتر مظاهر مصفا، مثل دکتر جوینی، دکتر زنجانی و اینها کسانی بودند که کمی پیش از انقلاب استخدام شدند و بعد از انقلاب که بسیاری از اون استادان نسل دوم حالا به هر دلیل بعد همکاری شدن با دانشگاه یا بازنشست شدن، کسانی مثل ذبیح‌الله صفا، ناتل خانلری، یار شاطر، محمد امین‌دیاهی و اینطور بزرگان، در حال عبدالحسین زردین‌کوب، اینطور استادا مثل دکتر تجلیل جای خالی اونها رو در دانشگاه پر کردن. یا به تعبیر دیگه هم میشه گفت که اولین استادان پس از انقلاب بودن و استادان نسل سوم از آغاز دانشگاه و تقریبا حداقل 25 سال، یعنی مثلا از 57 تا 82-80 اداره آموزش عالی کشور در حوزه زبان و ادبیات فارسی در اختیار همین افراد بود، از جمله آقای دکتر تجلیل که حضور فعالی در همه عرصه‌های گسترش زبان و ادبیات فارسی، تعیین برنامه‌های درسی، برنامه‌ریزی‌های درسی و همه اینها داشتند.
بسیار خوب. حالا شوربختانه از میان این نسل سوم هم واقعا نفرات زیادی برای ما باقی نموندن.
فقط یه نفر باقی مونده.
کیو میگین؟
آقای شفیع کدکنی.
آقای دکتر شفیع کدکنی.
استاد شفیع کدکنی.
مثلا در تبریز یادم میاد که آقای دکتر سرکاراتی رو داشتیم، مثلا مایه مباهات ما بود واقعا. یعنی
بله.
بعد ایشان رو از دست دادیم، از این سو آقای جلیل تجدید دیروز از دست دادیم. یه نسل حقیقتا پرتکیه‌گاهی بودن، یعنی میشد راحت بهشون تکیه کرد، ازشون از محضرشون آموخت و نسل بعد حالا از منظر من واقعا در اون ارتفاع اصلا نیستند. حالا یا تاریخ قربال به دست از راه میرسه یا اینکه من یه مقداری
این مطلب رو از دو سه جنبه میشه بررسی کرد. یعنی این جمله رو چون ما خیلی تکراری میشنویم که مثلا استادان فعلی در سطح استادان پیشین نیستن، شاید شایسته نباشه من در این رابطه سخن بگم چون خودم یکی از اونها و اگه تعریف کنم تعریف از خود بد بگم، ولی یک نکته ظریف این است که به طور کلی نظام آموزشی در کشور ما متحول شده و تعریف دروس دانشگاهی دگرگون شده. اینها همه تأثیر داره. ببینید در یک زمانی
نظام استادی هم دگرگون شده ها، درست میگم؟
الان عرض میکردم خدمتتون، شما مثلا فرض کنید یک کسی مثل دکتر محمد معین،
بله،
ایشون دوره تحصیلشون در دوره دکتری 10 سال طول کشیده. حالا شما 10 سال هی ایشونو استاد پور داوود برده و آورده، فروزانفر برده و آورده، خب چقدر انسان در این 10 سال چیزی یاد میگیره؟ الان دانشجوی که میاد دوره دکتری 1 مهر ثبت نام میکنه در یه درسی، مثلا درس متون حماسی، متون عرفانی، بدو بهش میگن بیا 10 دی امتحان پایان ترم بده. خب دانشجویی که قراره 3 ماه یا حداکثر 4 ماه یه درسی رو بخونه، یه کورسی رو بگذرونه و امتحان بده، هر چقدر هم باهوش باشه، هر چقدر هم توانمند باشه، چقدر مگه میتونه یاد بگیره؟ عنایت میفرمایید؟ بنابراین ما به صورت خودکار با دلایل مختلف که یکی از اونها این شتاب و تعجیل بیش از حده، داریم دانشجوها رو هول میدیم. خب نتیجهش هم این میشه که کسی بله. که فارغ التحصیل میشه بدو و بعجله یه چیزی رو خونده، خب طبیعیه که راندمانش هم یه مقدار کمتر باشه تا اینکه با خونسردی و طمأنینه بخونه.
بسیار خوب، حالا برگردیم به من حرف واقعا اونور خیلی زیاد دارم، ولی برگردیم به استاد تجلیل. یه نوع نگاه خاصی ایشون به ادبیات داشتن، یه نوع نگاهی که بیشتر از این که بر بال ذوق ادبی سوار باشه، بر بال منطق و عقلانی، نوع عقلانیت ادبی به نظر من سوار بود. با من همداستان هستی تو منش ادبی ایشون این گونه نبود؟
ببینید مرحوم دکتر تجدید استاد صاحب سبکی نبودن که الان من مثلا بخوام بگم،
بله من با شما موافقم،
بله یه سبک ویژه. این مثلا یه کسایی مثل دکتر صفا مثلا اینا صاحب سبک بودن. مرحوم دکتر تجدید یا مثل دکتر فرشیدورد،
بله
دکتر صفا دکتر تجدید صاحب سبک نبود که بگی مثلا یک بدعتی در ادبیات گذاشت یا بنیانی نهاد، ولی به واقع اون چیزهایی رو که بود در حوزه کاری خودشون که
خیلی دقیق بودن،
بلاغت و عربی دانی بود، خیلی کامل میدونستن. بله. من خودم شاهد بودم که استادان از دانشگاه های عربی آمده بودن و مشکلات شعر قرن سوم چهارم عربیشون از دکتر تجلیل میپرسیدن. اینو من با چشم خودم دیدم. بینشون در کار خودشون خیلی خبره بودن، ولی مثلا بنیانگذار چیزی نبودن، من به خاطر نمیارم.
بسیار خوب، یه نکته ای هم بود، حالا در مراسم بدرقه ایشون اصلا انگار دانشگاه تهران در یه سکوت محضی بود. خب تعطیل دیگه، ولی دلیل نمیشه که مثلا هیچ اتفاقی نیفته از سمت دانشگاه. یه عمر زمان گذاشتن توی دانشگاه که عجیب نبود اقدام دانشگاه تهران؟
چرا ببینید یه مقدارم به
خانم، چون تعطیل بود ما برنامه‌ای نداریم اصلا، یه جوریه
درد. آره ببینید هم تابستون اصلا مثلا دانشجویی نیست، هم وسط دقیقاً روز تعطیلی مثلا وفات پیامبر اکرم صلوات الله علیه، بعد داره باز فردا شهادت امام رضا، اینا بی تاثیر نیست دیگه. ولی
میکنش بود دانشگاه تهران به نظرم.
ببینید سال گذشته ریاست محترم دانشگاه تهران به شخصه شرفیاب شدن محضر آقای دکتر تجدید،
بله،
و در خانه از ایشون عیادت کردن و تفقد کردن و احوال پرسی کردن. بنابراین در ذهن و یادشون بوده تجدید از بزرگانی مانند دکتر تجدید. ولی حالا این که الان دیگه یه دفعه متاسفانه به این تعطیلات خورد، خب مایه تاسفه که ما نتونستیم آنگونه که شایسته بوده حق شاگردی رو به جا بیاریم.
بسیار خیلی متشکرم از شما جانم، بفرمایید.
من حیفم میاد اینو نگم، مرحوم دکتر تجلیل و همردیفانشون مثل دکتر حاکمی، دکتر شیخ الاسلامی، دکتر شهیدی، اینا واقعا الگوی انسانیت بودن. حیف است که این گفته نشه. به معنای واقعی کلمه وارسته، شریف، مهربان، انسان دوست، خیلی انسان‌های تکرار نشدنی بودن واقعا.
بله.
و از این نظر خیلی جاشون در دانشگاه خالی است. حالا بحث علم هم البته خالی هست، ولی به هر حال علم جایگزین داره نداره، یکی میاد یکی میره، یکی بیشتر میخونه یکی کمتر میخونه، ولی منشی که اینها داشتن دیگه در دانشگاه ها دیده نمیشه. این جای خیلی خالی و دریغ و افسوس داره.
درود بر شما، خیلی متشکرم از این پایان خوب و خیلی هم بجا. ممنونم از شما، براتون آرزوی تندرستی میکنم استاد امید مجد.
منم همینطور برا شما. خدا
پیروز باشید. بدرود، خدا نگهدار. جناس رو در ادبیات پارسی به عنوان یکی از آرایه‌های لفظی می‌شناسیم، با این مضمون که تفاوت دو کلمه است در بیت به واسطه یک حرف یا یک حرکت. انواع و اقسام مختلف هم داره، جناس ناقص و جناس تام و دیگر گونه ها، حالا جناس خط و جناس قلب و گونه های دیگر. از شما پرسیدم از میان همه اینها حتما شعرهایی رو به یاد و خاطر دارید که از این آرایه ادبی به زیبایی بهره گرفتن. اگر بیتی رو در یاد و خاطر دارید، اون رو با ذکر اون مثال جناسش حتما برای ما بخوانید یا در قالب پیامک برامون بنگارید. مثال مشهورش هم که همون دو بیتی است که براتون خواندم، آن قصد که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و رو بهارام گرفت. بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت، که گور نخست در واقع اون گور ایرانی است که هیچ شباهتی هم مثلا به اون گور یا گور خری که ما میشناسیم نداره. در مینیاتورهای ما خیلی درست بهش پرداخته شده، اصلا هیچ ربطی به اون گور خر نداره. و گور در مصرع چهارم، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت، در واقع همون مزار و به خاک قبر هست. با ما همراه باشید همچنان در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. آقای سعیدی از شهریار نمونه های از جناس تام رو برامون نوشتن با این مضمون: آن یکی شیر است اندر وادیه، آن دگر شیری است اندر بادیه. این یکی شیر است کادم می‌خورد، وان دگر شیر است کادم می‌خورد. دوست دیگری هم برون این بیت حافظ رو به عنوان مثال آوردن که به یاد لعل تو و چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. که لعل نخست در معنی لب معشوق هست و مصرع دوم ز جام غم می لعل، لعل اینجا به معنی سرخ رنگ هست.